سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در آستانه عید سعید اضحا، اداره زراعت مالداری و آبیاری پروان اعلام کرده که 2 تن در آن ولایت بر اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این اداره روز دوشنبه در حال این گزارش را منتشر کرد که شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه‌ها در کابل گفتند که در سال جاری موارد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافتند. دکتران توصیه میکنند که مردم هنگام ذبح حیوانات در ایام عید که از شنبه آغاز میشود از دستکش و ماسک استفاده کنند. تب کانگو یک بیماری کشنده است که باعث میشود تا فرد دچار با آن تب شدید و خونریزی شدید از بینی را تجربه کند. ویروس کانگو روی پوست یا زیر پشم حیوانات وجود دارد. این ویروس حیوانات را متاثر نمی سازد ولی از طریق خون حیوان به انسان منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص و تداوی به موقع کشنده است. وزارت انرژی و آب تاجیکستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که پروژه کاسا 1000 تا پایان سال آینده تکمیل شود و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال یابد. پروژه کاسا 1000 در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان برای انتقال 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شد. بر اساس این تفاهم نامه 300 مگاوات برق این پروژه در افغانستان مصرف خواهد شد و 1000 مگاوات برق باقی آن به پاکستان ترانزیت می شود. وزیر امور داخلی جرمنی می گوید امیدوار است که اتحادیه اروپا موافقت کند که پناه جویان رد شده ای که نمی توانند به کشورهایشان بازگردند به کشور سالس در نزدیک کشور مبدا فرستاده شوند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که الکساندر دوبریند وزیر امور داخلی جرمنی گفته که سیاست اخراج مهاجرین به کشور سالس تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که این پیشنهاد از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود. فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات در فوریه در برابر مردم خود تعهد کرد که به محض رسیدن به قدرت برای کاهش تعداد پناهجویان تلاش خواهد کرد. تا هنوز هیچ کشور سالس که مایل به پذیرش پناهجویان باشد مشخص نشده. نمایندگان اوکراین و روسیه در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم صلح که روز دوشنبه در ترکیه از صورت گرفت و اندکی بیش از 1 ساعت طول کشید با تبادل گسترده زندانیان موافقت کردند. اما در این دور مذاکرات توافق دیگری حاصل نشد. این دور مذاکرات در حال انجام شد که حملات هوایی هر دو طرف ادامه دارد. اونچو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه پس از مذاکرات 2 جون در قصر چراغان در کنار تنگه بوسفور در استانبول گفت که نشست تمام شد و پایان منفی نداشت. پیش از این نشست کارشناسان گفته بودند که به نظر می رسد هر دو طرف هنوز از هم فاصله زیاد دارند و احتمال دستیابی به موفقیت در زمینه آتش بس بسیار کم یا صفر است. وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در 1 جون در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را در زمینه ادامه مذاکرات مستقیم برای دستیابی به صلح پایدار تکرار کرده است. اوکراین میگوید که 10 تیاره به مفکن دوربرد را در سراسر روسیه توسط تیارات بی پیلوت که در صندوق‌های چوبی توسط لاری‌ها به داخل آن کشور قاچاق شده بود هدف قرار داده. مقامات اداره استخبارات اوکراین یا SBU که از افشای نام‌هایشان خودداری شده در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ادعا کردند که احتمال دارد که تا 40 بمب‌افکن روسی در نتیجه حمله اول جون مورد اصابت قرار گرفته باشد. اداره استخبارات اوکراین یا SBU بعداً در اعلامیه ادعا کرد که در این حملات 34% تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز در میدان‌های اصلی فدراسیون روسیه مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده در مجموع حدود 7 میلیارد دلار بوده. همچنین ادعا شده که بیش از 40 تیاره روسی از جمله بمب‌افکن‌های تو-95 و تو-22M3 از بین رفتند. در این حال قماندانی نیروهای زمینی اوکراین اعلام کرده که یک راکت روسی شبانگاه بر یک پایگاه آموزشی اصابت کرد، حداقل 12 عسکر را کشت و ده ها تن دیگر را زخمی کرده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای هیدروژن صحبت میکنیم. ما در درس گذشته بالای هیدروژن خواص کیمیایی و تعاملات آن صحبت کردیم. در اول میگیم که هیدروژن چگونه یک گاز بود. ما گفتیم که هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بزایقه بود و نسبت به تمام گازات در طبیعت چی بود؟ سبکتر بود. در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگرید مایع و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگرید منجمد می شد. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن یکی از گازات فعال بود در طبیعت و با عناصر مختلف چی می کرد؟ تعامل می کرد. در تعاملات هیدروژن ما تعامل هیدروژن با اکسیژن خواندیم، با نیتروژن خواندیم و همچنان با اکسایدهای فلزات خواندیم. زمانی که گاز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکرد چی را میساخت؟ آب را میساخت و دیگر تعاملات آنها را یاد گرفتیم. با امیدی که در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز به درس جدید. در عناوین درس جدید امروزی ما بالای عنصر اکسیژن صحبت میکنیم، بالای عنصر اکسیژن، تعاملات آن و خواص کیمیایی. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما که اکسیژن است از صفحه 62 الی 65 کتابتان در بر میگیره. حالا میایم بالای اکسیژن صحبت میکنیم. اکسیژن خودش به پیمانه بسیار زیاد به حالت آزاد به شکل مولکولی در هوا موجود است و همچنان به حالت مرکب با عناصر دیگر ما میتونیم او را پیدا کنیم. زمانی که ما میبینیم در حالت آزاد تقریبا 1/5% هوا را تشکیل میده و به حالت مرکب که از 88.88% آب را تشکیل میده. زمانی که به کتله زمین توجه کنیم 45.5% کتله زمین را در بر میگیره و اگر به بدن انسان توجه کنیم، نظر به مطالعات 65% کتله بدن انسان از چی تشکیل شده؟ از اکسیژن تشکیل شده. اکسیژن خودش در شرایط عادی گاز بیرنگ، میبو و بزایقه مانند گاز هیدروژن است، ولی گاز اکسیژن در منفی 183 درجه سانتیگرید به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگرید برسه به جامد تبدیل میشه. گاز اکسیژن در ساخت مواد کمک میکنه. اگر گاز اکسیژن موجود نباشه پس مواد نمیسوزه و موقعیت آن در جدول دورانی که است، گاز اکسیژن در گروه اول و پریود دوم قرار داره. عدد اتمی گاز هیدروژن چی است؟ 6 است. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای خواص کیمیایی اکسیژن. گاز اکسیژن از لحاظ خاصیت کیمیایی یک گاز بسیار فعال است در طبیعت. با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای مربوط آنها را میسازه. زمانی که گاز اکسیژن با عناصر دیگر در طبیعت تعامل میکنه، این نوع تعامل به نام چی یاد میشه؟ اکسیدیشن یاد میشه. حال میاییم شاگردای عزیز به تعاملات گاز اکسیژن با فلزات و غیر فلزات. در اول میپردازیم با تعامل غیر فلزات. زمانی که گاز اکسیژن با غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میکنه. مثلا میاییم در اینجا به تعامل اکسیژن با سلفر در نظر میگیریم. زمانی که اکسیژن با سلفر تعامل میکنه، در موجودیت چی باید تعامل کنه؟ حرارت تعامل میکنه. اکساید سلفر یا سلفر دای اکساید را می سازد. ببینید شاگردای عزیز، به صفحه 63 کتابتان توجه کنین. میبینین که سلفر در طبیعت به حالت جامد موجود است، با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است تعامل میکنه. در اثر چی؟ در اثر حرارت. چی را میسازه؟ سلفر دای اکساید میسازه که در طبیعت به حالت جامد موجود است. پس ما میگیم زمانی که اکسیژن با غیر فلزات تعامل کنه چی را میسازه؟ اکسایدهای غیر فلزی را میسازه که سلفر دای اکساید یک چی است؟ یک اکساید غیر فلزی است. و همچنان حالا میاییم به تعامل اکسیژن با کربن. زمانی که اکسیژن با کربن تعامل کنه چی را میسازه؟ ما میبینیم شاگردان عزیز زمانی که اکسیژن با کربن تعامل کنه کربن دای اکساید را میسازه که این تعامل همچنان در موجودیت حرارت صورت میگیره. ببینین کربن در طبیعت به حالت جامد موجود است و اکسیژن همچنان به حالت گاز. زمانی که کربن و اکسیژن تعامل میکنه گاز کربن دای اکساید را میسازه که کربن دای اکساید در طبیعت به حالت چی موجود است؟ گاز. پس اینجا باز میبینیم که زمانی که اکسیژن با غیر فلز تعامل کنه چی را میسازه؟ یک اکساید غیر فلزی را میسازه. حال شاگردای عزیز میاییم و تعامل با فلزات. زمانی که اکسیژن با فلزات تعامل کنه اکسایدهای فلزات مربوطه را میسازه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که سدیم زمانی که با اکسیژن تعامل کنه چی را میسازه. ما میبینیم که زمانی که سدیم با اکسیژن تعامل کنه سدیم اکساید میسازه. سدیم همچنان در طبیعت به حالت چی موجود است؟ جامد. با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است اکساید چی را میسازه؟ سدیم را میسازه که در طبیعت به حالت چی است؟ جامد. پس ما میگیم زمانی که اکسیژن با فلزات تعامل میکنه اکسایدهای چی را میسازه؟ فلزی را میسازه. و همچنان فلزات فعال در هوای آزاد همیشه با چی میکنه؟ با اکسیژن تعامل میکنه. ببینین شاگردای عزیز اکسیژن که از در موجودیت حرارت و رطوبت با آهن همچنان تعامل میکنه. زمانی که اکسیژن در موجودیت حرارت با آهن تعامل میکنه چی را میسازه؟ اکساید آهن را میسازه. ببینین شاگردای عزیز در اینجا در مدل صفحه 63 تان آهن که در طبیعت به حالت چی موجود است؟ جامد. با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است در اثر حرارت و رطوبت تعامل میکنه. سبب چی میشه؟ آهن اکساید میشه که در طبیعت به کدام حالت موجود است؟ به حالت جامد. حال شاگردای عزیز میایم به استحصال اکسیژن. برای بار اول اکسیژن در سال 1774 توسط یک ساینسدان انگلیسی به نام پرستلی استحصال شد. پرستلی اکسیژن را از حرارت دادن اکساید سیماب استحصال نمود. ببینین شاگردای عزیز معادله که توسط پرستلی اجرا شده بود در اینجا برای شما موجود است در صفحه 64 کتابتان. زمانی که پرستلی اکساید سیماب را حرارت داد در نتیجه این تعامل چی شد؟ سیماب و اکسیژن را به دست آورد. اکساید سیماب که از در طبیعت به حالت جامد موجود است و زمانی که او را حرارت میده تا باعث از این میشه که سیماب که خودش در طبیعت به حالت چی است؟ مایع موجود است و اکسیژن که در حالت گاز موجود است به دست بیاره. و بعد از وقتهای زیاد اکسیژن توسط یک ساینسدان فرانسوی به نام لازاویه نامیده شد به نام چی؟ اکسیژن، که اکسیژن نامگذاریش کرد. در لابراتوارها ما همچنان اکسیژن را میتونیم به دست بیاریم که در لابراتوارها معمولا از تجزیه پتاسیم کلوراید توسط حرارت در موجودیت منگنیز دای اکساید چی میکنه؟ اکسیژن را استحصال میکنه که معمولا این طریقه به نام استحصال لابراتواری همچنان یاد میشه. با امید که درباره استحصال اکسیژن معلومات پیدا کرده باشین. خب شاگردای عزیز حالا میاییم به استعمال اکسیژن. قسمی که شما میفهمین اکسیژن در طبیعت یک ماده حیاتی است و بدون اکسیژن نه حیوانات و نه نباتات میتوانه زندگی کنه و تنفس کنه. ولی حالا میاییم شاگردای عزیز به بعض موارد دیگر استعمال اکسیژن. اکسیژن که از معمولا در چراغ‌های اکسی استیلین استفاده میشه به خاطر لحیم کردن و قطع کردن فلزات. زمانی که در چراغ‌های اکسی استیلین از اکسیژن استفاده کنه سبب قطع کردن چی میشه؟ فلزات میشه. همچنان شاگردای عزیز بعضی وقت‌ها در کپسول‌ها که است اکسیژن چی میکنه؟ با فشار بسیار زیاد وارد میکنه و سبب از این میشه که در قسمت های تحت البحری و یا هم فضاهای خارج از اتمسفیر زمین که اکسیژن در آنجا موجود نیست، برای تنفس از اکسیژن استفاده کنه. و یا همچنان بعض وقتا برای مریضانی که از اکسیژن هوا نمیتونه استفاده کنه، برای آنها چی میکنه؟ از اکسیژن خالص استفاده میکنه. مثلا شاگردای عزیز، زمانی که ما میبینیم بعضی از مریض ها مشکلات تنفسی دارن، آنها نمیتونه از اکسیژن هوا به خوبی تنفس کنه، برای آنها چی است؟ اکسیژن در بالون های مخصوص موجود میباشه و از او اکسیژن استفاده میکنه به خاطر ادامه حیاتشان. و همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که بعض وقتها در سوخت قمرهای مصنوعی و راکت‌هایی که به فضا فرتاب میشه، همچنان از چی استفاده میشه؟ از اکسیژن. برای چی؟ زمانی که اکسیژن میسوزه، سبب از این میشه که انرژی را تولید کنه. و همچنان شاگرد عزیز، ما در اول هم گفتیم که اکسیژن برای تنفس حیوانات و نباتات چی است؟ یکی از ماده های حیاتی است که در اتمسفیر ما موجود است. ولی اگر در بعض حالت هایی که مثلا قبلا گفتیم مریضانی که از اکسیژن هوا استفاده نمی کردن، ما می توانیم از اکسیژن خالصی که در بالون ها ذخیره میشه از او استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که گاز اکسیژن چگونه یک گاز است؟ قسمی که قبلا ما هم خواندیم که گاز اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگراد میرسه، منجمد میشه. اکسیژن در سوخت مواد کمک میکنه و بدون اکسیژن مواد چی است؟ نمیسوزه. سوال دومیتون ای است که اکسیژن در طبیعت به حالت مولکولی و یا هم حالت مرکب موجود است. قسمی که ما میگیم شاگردای عزیز، نه خیر، اکسیژن در طبیعت به هر دو حالت موجود است، هم به شکل مولکولی و هم به شکل مرکب. سوال سومیتون ای از شاگردای عزیز که موارد استعمال اکسیژن را نام بگیرید. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن یکی از ماده حیاتی در طبیعت است و بدون اکسیژن حیوانات و نباتات نمیتواند زندگی کنه. همچنان ما گفتیم که در چراغ‌های اکسیاستیلین از اکسیژن استفاده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قطع فلزات. و همچنان ما گفتیم که در کپسول‌ها گاز را به فشار چی میکنه؟ وارد میکنه. و به خاطر چی؟ به خاطر که در فضاهایی که اکسیژن موجود نیست، از به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اکسیژن چگونه یک عنصر است؟ سوال دومیتان، خواص کیمیایی اکسیژن را تشریح کنید. سوال سیومیتان، اکسیژن بار اول توسط کدام عالم استحصال گردید؟ خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید بالای عنصر نایتروژن صحبت میکنیم که از صفحه 65 تا 70 کتاب شما را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، هر روز از درس نکات کلیدی آنها را نوت بگیرین تا که بالای درس خوب بفهمین. تا به درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روزش خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز، هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت کردیم که گفتیم تیزاب ها مواد است که این های هیدروژن در آب تولید میکنه و همچنان القلی ها مواد است که ایون OH را در آب تولید میکنه. تیزاب ها که بودن معمولا ذائقه ترش داشت، لتمس آبی را به چی تبدیل میکرد؟ به سرخ تبدیل میکرد و همچنان با بعض فلزات تعامل میکرد و گاز هیدروژن را تولید میکرد. القلی ها که بود دارای مزه چی بود؟ تلخ بود، خاصیت لزوجی داشت و کاغذ لتمس سرخ را به آبی تبدیل میکرد. معلول های تیزاب ها و القلی ها هر دویشان چی بودن؟ برق را هدایت میکردن. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم که از صفحه 88 الا 96 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای نمک ها. قسمی که در فصل هفتم یاد گرفتیم، نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها با وجود میاییم. ولی در این فصل نمک ها را کمی دقیق تر مورد مطالعه قرار میدیم. نمک ها که از شاگرده عزیز ماده جامد کریستالی است که در اثر تعامل ایون منفی تیزابی انیون و ایون مثبت القلی یعنی کاتیون چی میشه؟ تشکیل میشه. هر شاگرده عزیز میاییم بالای تشکیل نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها. ما میگیم شاگرده عزیز نمک ها که از زمان تشکیل میشه که یک یا چند ایون هیدروژن تیزاب ها با وسیله ایون های مثبت یک فلز یا هم ایون های مثبت دیگری مثلا تی امونیم چی شود؟ تعویض شود. پس میگه شاگرده عزیز شما میبینین نمک تعام که است از تعامل تیزاب نمک یعنی هیدروکلوریک اسید و القلی سودیم هیدروکساید چی میشه؟ که به نام کاستیک سودا هم یاد میشه، تشکیل میشه. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینید که تیزاب نمک با سودیم هیدروکساید تعامل میکنه، چی را میسازه؟ نمک تعام یا سودیم کلوراید همراه آب میسازه. و یا هم تیزاب نمک با چی تعامل میکنه؟ امونیم هیدروکساید تعامل میکنه و چی را میسازه؟ امونیم کلوراید و آب را میسازه. معمولا شاگرده عزیز تعامل تیزاب ها با القلی ها را بنام چی یاد میکنه؟ تعاملات خنثی‌سازی یاد میکنه. قسمی که شاگرده عزیز در اول گفتیم زمانی که تیزاب ها و القلی ها تعامل کنه چی را میسازن؟ نمک ها و آب را. با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به نامگذاری نمک ها. نمک ها که از شاگرده عزیز زمانی که ما نمک ها را نوشته میکنیم، نام های انگلیسی آنها را از چپ به راست نوشته میکنیم. در ابتدا نام کاتیون و بعد از اون نام انیون را میگیریم. مثلا شاگرده عزیز سودیم کلوراید ببینین، مگنیزیم کلوراید، پوتاشیم سلفاید که تمامشان در اول نام کاتیون و بعد از اون نام انیونشان گرفته شده. ولی شاگرده عزیز اگر فلزات با والنس های مختلف همراه انیون های تیزاب نوع نمک های مختلف را تشکیل بده، پس در این صورت شاگرده عزیز نام نمک ها را با علاوه نمودن پسوند او یو اس و آی سی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. زمان با او یو اس را میگیریم در نامگذاری، زمانی که چی باشه؟ والانس پایین فلز باشه. و اگر والانس فلزات بلند باشه پس چی را میگیریم؟ پسوند آی سی را میگیریم. کی قاعده که از در بعض نمک ها تطبیق میشه، مگر شاگرده عزیز در طریقه آیوپاق که است اول نام فلز سپس ولانس فلز و ارقام رومی در بین قوس کوچک چی میشه؟ نوشته میشه و در آخر نام ایون نوشته میشه که شاگرده عزیز در طریقه قبلی همچنان خواندیم که طریقه آیوپاق آنها امرای نمک ها یکسان است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص نمک ها. در خواص نمک ها ما خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را مورد بحث قرار میتیم. در اول میاییم بالای خواص فیزیکی نمک ها صحبت میکنیم. نمک ها که شاگرده عزیز مرکبات جامد کریستالی و شکننده است و برنگ های مختلف پیدا میشه. نمک ها دارای نقطه زبان و کثافت متفاوت است. یک تعدادی از نمک ها که از شاگرده عزیز در آب حل میشه، مثلا چی؟ سودیم نایتریت، که اینها چیست؟ در آب حل میشه. ولی بعض از اینها که بسیار کم در آب حل میشه. مثلا چی رو ببینین شاگردای عزیز؟ گچ رو ببینین و همچنان کلسیم کربنات، که این ها که هستن از جمله نمک هایی هست که در آب بسیار کم حل میشه. و همچنان شاگردای عزیز ما میگیم که نمک ها که هستن چی هستن؟ هادی برق هستن. زمانی که شاگردای عزیز ما نمک ها را چی میکنیم؟ در محلول های آبیشون میبینیم اینها به ایون های مربوطه خوش چی میشه؟ پارچه میشه. و چی میشه شاگردای عزیز؟ ایون های آنها چی هست؟ دارای چارج های مثبت و منفی است. و از این خاطر ما میگیم که چی هست؟ نمک ها دارای چارج هستن یا هم هادی برق هستن و میتونن برق را انتقال بده. حال شاگردای عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی نمک ها. در تعاملات کیمیاوی که از شاگردای عزیز نمک ها خواص کیمیاوی خود را افاده میکنه. مثلا شاگردای عزیز نمک ها که از بوتیزاب ها، القلی ها، فلزات و دیگر ها تعامل کیمیاوی را انجام میده که در نتیجه آنها چی میسازه شاگردای عزیز؟ نمک های جدید را میسازه، القلی های جدید را میسازه و تیزاب های جدید را میسازه. با طور مثال شاگردای عزیز تعامل اینها که است وقتی که به سمت راست و پیش میره یک مرکب غیر منحل چی میشه؟ تشکیل میشه. مثلا شاگردای عزیز باریم کلوراید ببینین که با سلفوریک اسید چی میکنه؟ تعامل میکنه. چی را میسازه شاگردای عزیز؟ باریم سلفیت و تیزاب نمک را میسازه. و یه هم شاگردای عزیز میبینین که سدیم کربونیت با کلسیم هایدروکساید تعامل میکنه، کلسیم کربونیت و سدیم هایدروکساید میسازه. و امیده که شاگردای عزیز خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را هم یاد گرفته باشه. حال شاگردای عزیز میبینیم به اهمیت نمک های معمولی در حیات روزمره. در حیات روزمره شاگردای عزیز ما سدیم کلوراید داریم که به اندازه مورد استفاده قرار میگیره. شما شاگردای عزیز در مورد سدیم کلوراید در درس های گذشته هم معلومات حاصل کردین. این مرکب که از شاگردای عزیز بنامش چی مشهور است؟ بنامه نمک طعام. و از سدیم کلوراید که از در لذیذ ساختن غذا استفاده میشه. سدیم کلوراید که از شاگردای عزیز یک ماده جامد کرستالی شکننده و سفید رنگ است و دارای رابطه چی میباشه شاگردای عزیز؟ ایونی. در لابراتوارها این نمک را از تعامل چی به دست میاره؟ زمانی که تیزاب نمک با محلول آبی سدیم هایدروکساید تعامل میکنه، در نتیجه سدیم کلوراید و آب را به دست میاره. نمک طعام که از شاگردای عزیز در طبیعت به حالت جامد در معادن و همچنان به شکل محلول در آبهای شور آبخور پیدا میشه. و که اینها را شاگردای عزیز با استفاده از وسایل تخنیکی از معادن و همچنان از آبهای شور آبخور در اثر عملی چی به دست میاره؟ تبخیر. که زمانی که شاگردای عزیز توسط انرژی آفتاب ای آبها تبخیر میکنه، بالاخره ما چی را میتونیم به دست بیاریم؟ سدیم کلوراید یا نمک را میتونیم از اینجا به دست بیاریم و توسط ازی میتونیم اینها را به دسترس جامعه بشری قرار بدیم. نمک طعام که از شاگردای عزیز پر اهمیت ترین نمک ها در سطح جهان است. در مقایسه با دیگر نمک ها که از کاربرد و مصرفش بسیار زیاد است. از نمک طعام علاوه بر کاربردش در مواد غذایی، در تولید یک تعداد مرکبات مهم غیر عضوی از قبیل سدیم هایدروکساید، سدیم کربونیت و عناصر دیگر، مثلا شاگردای عزیز در گازهای کلورین، فلز سدیم و گاز هایدروژن که از شاگردای عزیز استفاده میشه. از الکترولیز محلول نمک طعام گاز هایدروژن و چی را به دست میاره؟ کلورین. همچنان شاگردای عزیز به منظور ذوب نمودن یخهای سرفها و شهرها همچنان از چی استفاده میشه؟ از نمک ها استفاده میشه. مصرف این مرکب که است یا هم سدیم کلوراید که است در سطح جهان 150 میلیون تن در در سال است. وجود یک بیشتر سدیم کلوراید در خاک‌های زراعتی که از برای نباتات چی شاگرده عزیز مضر است. و در صورت که شاگرده عزیز تماس با وسایط آنها که از باعث چی میشه تخریب آنها میشه، مقدار سدیم کلوراید که از در آب‌های بسیار شور آبخار الا چند میرسه شگرده عزیز 16.5% میرسه، یعنی مقدار آنها چی است؟ به حد زیاد است. خب شگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از این است که نمک ها را تعریف کنید. قسمی که قبلا هم گفتیم شگرده عزیز، نمک ها مرکبات جامد کریستالی است که از ترکیب ایونهای مثبت القلی و ایونهای منفی تیزاب در نتیجه تعامل خنثی‌سازی القلی ها و تیزاب ها با وجود می آید. حال می آیم شاگرده عزیز به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی تو سوال داریم. سوال اولیتانی است که نمک ها به چند طریقه نامگذاری بشن. سوال دومتان خواص فیزیکی نمک ها را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امید که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین. با این درس شاگردای عزیز که میای صف هشتمتان خاتمه یافت. با امید که شاگردای عزیز که میاره یاد گرفته باشین نقاط کلیدی تمام که میاره نوت کرده باشین و استفاده مفید از آن کرده باشین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل سوم. قسمی که شاگرده عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور ساده میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها شاگرده عزیز مشتقات تیزابهای عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکوکسی تشکیل میشن. این مرکبات که از شاگرد عزیز به نام نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشم. استرها که از شاگرد عزیز، اگر آنها که هستن شاگرد عزیز، گروپ الکایل آنها بسیار کوچک است. مایی بیرنگ است و بوی چی داره شاگرد عزیز؟ خوشگوار. ما میتونیم استرها را شاگرد عزیز از نباتات و گلها و میوه ها چی کنیم؟ پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز درباره نامگذاری استرها صحبت کردیم. استرها که از شاگرده عزیز طور نامگذاری میشه که در ابتدا چی از گروپ الکایل را به عوض هیدروژن با اکسیژن کاربوکسیل چی است که وصل است نامشه میگیریم. بعد از آن نام بقیه کاربوکسیل که پسوند آی سی و کلمه اسید و آن با پسوند ای او ای چی است تعویض است چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. مثلا شاگرده عزیز در اینجا ایتایل پروپونیت رو میبینین، میتایل اسیتیت را و میتایل فارمیت که تمامشان چی است شاگرده عزیز؟ نمایشانه در اول چی است؟ موازه الکایلشان نوشته شده و بعد از او شاگرده عزیز نام خودش و بعد از او تا پسوند چی اضافه شده؟ او ای تی ای اضافه شده که با این قسم چی است شاگرده عزیز؟ نامگذاری میشم. همچنان شاگرده عزیز درباره چی صحبت کردیم؟ روغن اولین. اولین که از شاگرده عزیز این روغن چی است؟ مایع است و از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوع اولیک اسید که رابطه دوگانه داره با گلیسرین حاصل میشه. روغن مایی که از یکی از روغنهای چی است؟ مهم پخت و پز است و برای صحت چی است شاگرده عزیز؟ مفید. که روغن اولین چی است؟ یکی از این نوع روغن ها. شاگردای عزیز، همچنان در جلسه قبلی ما بالای صابون ها صحبت کردیم که صابون ها چی بود؟ صابون ها نمک سدیمی یا پتاسیمی تیزاب های شحمی بود که برای شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده می شد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی که ما امروز بالای چی صحبت میکنیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که از صفحه 58 الی 61 کتاب شماره در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میایم بالای خود کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها چی است. اصطلاح کربوهیدرات ها شاگرد عزیز با مرکبات اطلاق میشه که از کربن، هیدروژن و چی تشکیل شده باشه و اکسیژن. فرمول عمومی هیدروکربن ها که از CnH2O در کل ضرب چی میشه؟ M میشه. مثلا شاگرد عزیز گلوکوز میبینین که C6H12O است، و یا هم شاگرد عزیز بوره را میبینین که C12H22 و O چی است؟ 11 است. که تمامی اینها که هستن چی هستن شاگرده عزیز؟ انواع کربوهیدرات ها هستن. شاگرده عزیز، کربوهیدرات ها که هستن چی هستن؟ کربن های آبدار هستن. کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شاگرده عزیز؟ یک اسم نادرست است اما برشان به کار میره. کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه. از چی شاگرد عزیز؟ از کربوهیدرات ها. همچنان شاگرد عزیز برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگرد عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتیز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگرد عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی؟ گلوکوز یا قند تبدیل میکنه. فهمیدین شاگرد عزیز؟ کربوهیدرات ها محصول عملیه چی از شاگرد عزیز؟ ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگرد عزیز؟ برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره؟ از هوا و آب میگیره. از طریق چی؟ از طریق ریشه ها. و آن را به چی تبدیل میکنه؟ با گلوکوز یا هم به قندها تبدیل میکنه. میبینید شاگرد عزیز اینجا شش کربن چی است؟ شش اتم کربن دی اکساید با شش اتم آب که چی است؟ تعامل کرده در اثر چی؟ ترکیب زیایی. و چی را ساخته شاگرد عزیز؟ گلوکوز را ساخته. و همچنان شاگرد عزیز امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه؟ در بدن ما. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع است. کربوهیدرات ها که از شاگرد عزیز به سه نوع است که قندهای یک قیمته، قندهای دو قیمته و قندهای سه قیمته. قندهای یک قیمته کدام قندها است شاگرد عزیز؟ کربوهیدرات هایی از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشه. یا هم شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که کربوهیدرات هایی است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیگرده. مثلا شاگرد عزیز میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که هست تمامشان انواع قندهای یک قیمته است. که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. حال شاگرد عزیز میاییم بالای قندهای دو قیمته. قندهایی که شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب ها به قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه به نام چی میشه؟ قندهای دو قیمته. یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم. چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است، به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دو سکرات یاد میشه. قندهای مهمی گروه که از شاگرد عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگرد عزیز؟ قندهای چندین قیمته به قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه که انها چی هستن؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگرد عزیز ما در اینجا داریم که در قندهای یک قیمته چی هست شاگرد عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز. در قندهای دو قیمته چی شامل بود شاگرد عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز. که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره و لکتوز یعنی قند شیر. و مالتوز چی بود شاگرد عزیز؟ یعنی قند جو که در چی است؟ در جو موجود است. قندهای چندین قیمته که از شاگردای عزیز مانند چیا، سلولوز و نشایسته که شما شاگردای عزیز معمولاً با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین. حال شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که چی از شاگردای عزیز؟ گلوکوز. گلوکوز چی از شاگردای عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگردای عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم. گلوکوز که از شاگردای عزیز دارای فرمول مولکولی 36-12-6 است. ما قبلا در قندهای یک قیمت خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمت چی بود؟ گلوکوز. گلوکوز که از شاگردای عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه، به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگردای عزیز بیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فروکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و فروکتوز میسازه. گلوکوز که از شاگردای عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با هم دیگه در موجودیت نور و عملیه فتوسنتز با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگردای عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگردای عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال، در طبابت و ساختار مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چی از شاگردای عزیز؟ جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چی است در بدن؟ بسیار ضرور. ما به چی داریم؟ به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی از شاگردای عزیز؟ سکروز. سکروز چی است؟ سکروز شاگردای عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چی است شاگردای عزیز؟ یک قند دو قیمته است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فروکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فروکتوز با همدیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ سکروز میسازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فروکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسمی به دست میاد شاگردای عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدن در آن چیز شاگردای عزیز چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فیلتر میکنه و بعد از اینکه آنها را فیلتر کرد در دیگها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شود؟ تبخیر شود. قند خامی که شاگردای عزیز در اینجا به دست می آید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای ای که قند سفید به دست بیاره، آن را به منظور جذب مواد رنگ دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فیلتر چی شاگردای عزیز استفاده میکنه؟ از فیلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فیلتر شده را دوباره در دیگهای تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تبخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگردای عزیز؟ سکروز را که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که از شاگردای عزیز در غذاهای متنوع در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگردای عزیز اینها که هستند ذائقه آنها شیرین است و به همین حال شاگردای عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگردای عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگردای عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگردای عزیز این قند شیر که از در تمام حیوانات یافت میشه ولی در شیر انسان که از معمولاً 60% و در شیر گاو 2% لاکتوز وجود داره، لاکتوز نسبت به بوره دارای چی از شیرینی کمتر است؟ ببینین شاگردای عزیز، زمانی که لاکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی را میسازه؟ گلوکوز و لاکتوز. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چند سوال دارین؟ در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3-2 سوال دارین. سوال اولتان کربوهیدرات ها را تعریف کنین. سوال دومتان گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بلای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مزمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این نهم درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، با امید که درسای گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز، شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت از چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است. در یک محدوده یک گروه شاگرده عزیز، شعای اتمی از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. و برعکس، شاگرده عزیز از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوبا کوچک میشه. یعنی شاگرده عزیز اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرده عزیز، در محدوده پریودها شعای اتمی عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک و برعکس از طرف راست به طرف چپ چی از شاگرده عزیز؟ به شکل متناوب بزرگ میشه. با امید که شاگرده عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چی است. اگر چی شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی در صفحه های دیگه هم صحبت کرده بودیم که صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای روابط کیمیایی که روابط کیمیایی چی است. آیا عزیزان درباره روابط کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگردای عزیز، نیروهایی هست که اتم ها یا مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازه تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها به وجود می آید. زمانی که شاگردای عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته می شود، ما بین چی شاگردای عزیز؟ میان اتم ها. به این اساس شاگردای عزیز، ما می توانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگردای عزیز، ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگردای عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امید که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگردای عزیز چی است. حالا میایم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چی است شاگردای عزیز. روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم، نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگردای عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی، مثلا شاگردای عزیز، رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنه. و همچنان شاگردای عزیز، آنها دارای چی هستن؟ نقطه ذوب و جوش هستن. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرده عزیز معمولا داره چی است؟ نقطه ایزو با جوش بالاتر هستند. مثلا چی شاگرده عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سودیم کلوراید ببینید شاگرد عزیز، سدیم کلراید که از دارای نقطه ذوب وجوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرد عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ رابطه کیمیایی. و همچنان رابطه کیمیایی که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که از شاگرد عزیز آنها چی را میتونه انتقال کنه؟ برق را، که بسیار یک چی است؟ بحث آسان است. اما ترکیبات اشتراکی که از معمولا چی است شاگرد عزیز؟ فاقد این مشخصه است. و همچنان شاگرد عزیز از ترکیبات ایونی که از معمولا در آبها چی است؟ حل است. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس که سمبول های لویس چیست؟ سمبول های لویس که از شاگردای عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های والانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگردای عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد. تا شاگردای عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنم. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های والانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی از شاگرد عزیز براتون مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتون مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز، شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چیست؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده. و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی از شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینید شاگرد عزیز، اینها که هستن به ما نشان میده که اینها چی از شاگرد عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف عنصر چی از شاگرد عزیز با تعداد الکترون های والانس آن چی از برابر است؟ اینجا امی نقاط را که میبینید این چی را با ما نشان میده؟ تعداد الکترون های والانس. مثلا اکسیژن که از شاگرد عزیز 6 الکترون والانسی داره که با 6 نقطه چی از شاگرد عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرد عزیز و یا هم چی از میتان برتون توسط چی از شاگرد عزیز؟ توسط نقطه ها و چی از و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرد عزیز، کاربرد سمبول های لویس در کیمیا چی است؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های والانس که قبلا هم گفتم بر ما چی است شاگرد عزیز؟ با کاربرد داره. و همچنان شاگرد عزیز، به خاطر پیش بینی تشکیل روابط کیمیایی. توسط این سمبول ها ما می توانیم بفهمیم که عناصر دارای کدام رابطه است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرد عزیز، سدیم را در نظر بگیریم. اونها که از یک الکترون والانسی داره و کلورین که از شاگرد عزیز 7 الکترون والانسی. پس سدیم را شاگرد عزیز می توانیم توسط یک الکترون چی از شاگرد عزیز به کلورین به تو رابطه شیر تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما میتوانیم توسط امی ساختمان لویس ما بین اینها رابط کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرد عزیز، لویس که از برای چی است شاگرد عزیز؟ برای مولکول ها هم چی است؟ مفید است. با استفاده از این سمبول ها ما میتوانیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم؟ نمایش بده. مثلا شاگرد عزیز، آب را در نظر بگیریم. ما آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لویس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اکتت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینم شاگرد عزیز، این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اکتت را چی کنیم؟ بررسی کنیم. اتم ها که شاگرد عزیز معمولا تمایل داره که 8 الکترون والانسی داشته باشه تا چی شوه؟ پایدار شه. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون والانسی است. بنابر امین شاگرد عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه. چی است شاگرد عزیز؟ بسیار پایدار.
خب شاگرد عزیز، در کار سمبول های لوسچی است یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است؟ نمایش الکترون های ولانس، تشخیص ولانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است؟ مولکول ها. با استفاده از این سمبول ها ما می توانیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا می آیم بالای ولانس که ولانس چی است؟ ولانس یا ظرفیت کیمیایی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون هایی است که یک اتم میتونه برای تشکیل رابط کیمیایی از دست بده یا هم بگیره و یا هم آنها را چی کنه؟ به اشتراک بگذاره. و یا هم ما میتونیم که ولانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز کیمیایی را به ما نشان میده که بسیار آسان. شاگرد عزیز، چیه شاگرد عزیز؟ ولانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط کیمیایی چی کنه شاگرد عزیز؟ یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی است؟ بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرد عزیز ولانس را تعیین کنیم؟ ولانس که از شاگرد عزیز معمولا بر اساس تعداد الکترون های ولانسی چی از شاگرد عزیز الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیوم و سدیم دارای ولانس چی است؟ یک. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای ولانس دو است. همه قسم تا چی از شاگرد عزیز؟ تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرد عزیز، میایم بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرد عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه و همچنان اتم دیگر که از الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین ای دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت ایونی در روابط کووالانسی. خب شاگرد عزیز، در کل که از هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرد عزیز یک رابطه کووالنسی را تشکیل میده، اتمی که شاگرد عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرد عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که از شاگرد عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرد عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دست میده، قسمی که قبلا هم گفتیم، و به چی تبدیل میشه؟ به ایون مثبت، در حالی که اتم دیگر شاگرد عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرد عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. ای بود درس امروزتان. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا ای درس نداشته باشین. درستان شاگرد عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان ای است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که روابط ایونی که از شاگرد عزیز عبارت است روابط از شاگرد عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حالی که اتم دیگر الکترون را چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان روابط کیمیایی را تشریح کنین، سوال دومتان ولانس را تشریح کنین. ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز برای ساختمان مولکول ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.